بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وقال بعد ما ذكر ان الذي يستفيه اصول المذهب ان المشتري اذا تصرف في المبيع انه لا يجوز له رده ولا خلاف في ان الهبه والتبذير تصرف. مرحوم شیخ فرمودن که ادله اقتضا می کند که در باب تصرف که ما تصرف رو مانع از رد بدانیم این است که بین تصرف قبل از علم به عیب و تصرف بعد از علم به عیب فرق بگذاریم و در تصرف قبل از علم به عیب هم بین اون تصرفی که مغیر للعین هست اون تصرفی که عنوان ناقل رو داره و غیر اینها باز فرق گذاشته بشه. اما مشهور کلامشون مطلقه. به دنبال این مطلب کلامی رو از شیخ طوسی در مرسود و از مغنعه نقل کردن که این دو فقیه فرمودن که اگر کسی عبدی رو خرید و بعد از خریدن عبد این عبد رو آزاد کرد و بعد متوجه شد در این عبدی که خریده عیبی وجود داره، این آزاد کردن مسقط خیار رده، دیگه این خیار رد این عبد را به با نداره. اما این عبد کرده به دیگری یا تبدیر کرده، اینجا شیخ طوسی و عرض می شود مغنعه فتواشون بر این است که مورد باب عتق امکان جواز رجوع وجود نداره، اما در این مورد وجود داره. ابن ادریس هلی اولا آمده یک نقضی به اینها وارد کرده، فرموده در اونجایی که کسی عبد را بخرد و این عبد را در معامله دوم به عنوان یک معاملهی که درش خیار وجوده، فقها قائل به جواز و رد نیست. نمیگوید حالایی که خیار داره، چون خیار داره میتونه معامله رو به هم بزنه و عبد را به بای اول رد بکنه. این مورد نقل. و ثانیاً تدبیر و هبه عرفاً عنوان تصرف رو داره. وقتی که عرفاً عنوان تصرف رو داشت ما هم میگیم تصرف مسقط برای رده. این دو اشکالی که ابن ادریس هلی به شیخ طوسی و شیخ مفید وارد کرده. این بحث تمام میشه. بحث بعدی مسقط سوم هست. مسقط سوم برای رد عبارت از تلفه. اگر اون مالی را که مشتری گرفته ولو معیوبه، اگر تلف شد یا کاری انجام داد که در حکم تلف هست، این مسقط برای رده. شیخ می فرماید بین خیار عیب و سایر خیارات این فرق وجود داره. در سایر خیارات مثل خیار مجلس، خیار شهر، اونجا تلف را مسقط برای رد قرار نمی دادن. اگر ذوالخیار بخواد از خیارش استفاده کند ولو اون جنس در ید بایه یا جنس در ید خودش تلف شده باشه، می تواند بدل او رو بدهد و معامله محل تلف مسقط رده. دلیل اول اجماعه و دلیل دوم اون تعبیری است که در سر مرسله جمیل وارد شد. این بود ان کان الصوب قائما بعینه، اگر صوب محفوظ باشه. خب این مفهومش این است که اگر صوب محفوظ نباشه تلف بشود، اینجا دیگه مسئله رد منتفیه. لذا دو دلیل بر این است که تلف مثبت برای رد، و این بحث تمام میشه. باید بریم سراغ مثبت چهارم. و قال بعد ما ذکر، یعنی قال ابن ادریس هلی بعد ما ذکر، یعنی بعد از این اعتراضی که از قول او نقل شد، که این نقضی که آمد به شیخ طوسی و شیخ مفید وارد شد، قال ان الذي يقتضي اصول المذهب، اون چرا که اصول مذهب اقتضا می کند این است که ان المشتری اذا تصرف في المبيع، اگر مشتری تصرف در مبیع کرد. حالا این اصول مذهب، مذهب مراد مذهب امامیه است. اصول یعنی اون قواعدی که ما از روایات یا از اجماعات استخراج کردیم، اون قواعدی که در طبق مدارک امامیه هست، این است که اگر مشتری تصرف کند در مبیع، انه لا یجوز له رد، برای مشتری رد جایز نیست. ولا خلافه، این کبرای مسئله که اگر مشتری تصرف کند رد جایز نیست. بعد آمده صغرا را هم آورده، ولا خلافه فی ان الهبه و تدبیر تصرفون، هبه عرفن تصرفه، تدبیر عنوان عرفیش همون تصرفه. و بل جمله این فرمایش شیخ، فرمایش از بحث اشته و امروز، این فرمات فتعمیم الاکثر لافراد تصرف. شیخ میفرماید اینی که اکثر فقها افراد تصرف را تعمیم دادن، یعنی چه تصرف مغیر للعین چه تصرف غیر مغیر للعین، مع تعمیم لما بعد العلم و ما قبله. تعمیم دوم این است که باز اکثر فقها در تصرف بین ما بعد العلم و ما قبل العلم بالعیب فرقی نگذاشتن. این دوتا تعمیم مشکلون، این مشکله. ما با توجه به اون ادلهی که آمدیم بیان کردیم، در هر دو باید تفصیل داد، هم بین بعد العلم و قبل. در این مسئله که اگر کسی جنس معیوبی رو خرید و این جنس معیوب را هبه کرد، هبت الجائزه، بعد در این که حالا این مشتری بخواد این جنس معیوبی که خریده و هبه کرده بخواد از خیار عیبش استفاده کند و رد کند به مالک، فرموده فیه نظرون و اشکالون، در حالی که خود محقق ثانی در این مسئله مبناش همون مبنای اکثر علما، که اکثر علما مطلق تصرف را مانع از رد می دانند. خب هبه یکی از مصادیق تصرفه. و العجب من المحقق ثانی انه تنذر، تنذر یعنی قال فیه نظرون فی سقوط الخیار فی الهبت الجائزه، در حالی که مع تصریحه، این فی سقوط الخیار فی الهبت الجائزه یعنی جنس معیوب خرید، بعد همین مشتری همین جنس معیوب رو برداشت به دیگری فکر هبه کرد، هبت الجائزه، هبه که قابل رده، در حالی که مع تصریحه فی مقام آخر به ما علیه الاکثر، در مقام دیگر یعنی در غیر از این بحث تصریح کرده به اون چه که اکثر بر او هستن،
یعنی اکثر که فتواز این است که مطلق تصرف مستطه. حالا که این مقام آخر یعنی در غیر بحث خیار عید، فرض کنید در خیار شر، در خیار حیوان، اونجا هم یک چنین تصریحی کرده. اگر که این مقام آخر رو اینطوری معنا بکنیم که بگیم در غیر بحث خیار عید، این یک نکته، یک احتماله. احتمال دوم این است که فی مقام آخر عرض می شود که مراد این باشه که در غیر بحث هبه، مثلا در غیر بحث هبه در محل دیگر، در مورد تصرفات دیگر، اونجا تصریح کرده که مطلق تصرف مستد هست، که ظاهر عبارت همون احتمال اوله که مع تصریح محقق ثانی در مقام دیگر، یعنی در غیر بحث خیار عید، به ما علیه اکثر، به اون چه که اکثر قائلن. اون وقت باید این زمینه رو اینجا داشته باشیم، این نکات رو خوب در ذهنتون داشته باشید، نکات مهمیه. در بحث این دو سه روز علاوه بر این که شیخ و مشهور در این مسئله با یک دیگر مخالف شدن، مشهور گفتن مطلق تصرف مستقر و شیخ نپذیرفت، در یه جای دیگر و در یک زاویه دیگر هم بین شیخ و مشهور اختلاف. مشهور بین خیار عید و سایر خیارات فرقی نمیگذارد، مشهور قائلن اگر در خیار حیوان مطلق تصرف را ما مستد بدانیم، در خیار عید هم مطلق تصرف مستده. اما شیخ این ملازمه رو نپذیرو، فرمود چه بسا به خاطر اون نفسی که در خیار حیوان وجود داره ما در خیار حیوان مطلق تصرف را مستد بدانیم، اما در خیار عید مطلق تصرف را مستد ندانی. اون وقت محقق ثانی مبناش مبنای مشهوره، یعنی اولا مطلق تصرف را مستد می داند و ثانیا بین خیار حیوان، یعنی بین خیار عید و سایر خیارات، فرقی را قائل نیست. اون وقت با این بیان فی مقام آخر خوب روشن میشه، یعنی در غیر بحث خیار حیوان، خیار عید، فی مقام آخر یعنی در غیر بحث خیار عید، تصریح کرده به همون مبنای اکثر. از ثالث سومی از مسقطات تلف العین او سیرورته کالطالب، اگر عین تلف شود یا مثل طالب بشود، یعنی در حکم طالب بشه، عبدی و خریده آزاد کرده، خب این آزاد کردن عبد در حکم طالبه، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْخِيَارُ هُنَا، در باب خیار عید تلف مستطه، به خلاف خیارات متقدمه الغیر ساقطه به تلف العین، خیارات گذشته به مجرد تلف ساقط نمیشه. والمستند فی، مستند در این که تلف مستطه بعد از ظهور الاجماع، دلیل اول اجماعه، دلیل دوم اناثت الرد فی المرسلت السابقه، در مرسله سابقه یعنی مرسله جمیل امام علیه السلام رد را مشروط فرمودن به قیام العین. عبارت روایت اینه، این نکته رو باز اینجا عرض بکنم، خود ما متأسفانه مقداری اون وقتی که مکاسب و یه مقداری ارزش از اوائلی که در فقه کار می کردیم به این نکته توجه نداشتیم، اما حالا می فهمیم که این خیلی مهمه و باید کار کرد روی این قضیه. سعی کنید روایات فقهی رو حفظ بکنید، اون عناوینی که در روایات فقهی آمده این در ذهن شریفتون بمونه. فرض کنید الان در این بحث ما دو تا روایت داریم، حالا در سندش نمیخواد سلسله سند رو شما حفظ کنید، اون راوی آخر مثل همین که مثلا مرسله جمیل زراره از امام باقر در اون روایت قبلی، این روایت اون متنش رو در ذهنتون نگه داری، این بسیار مورد استفاده قرار میگیره. و یک فقیه وقتی یه فرعی در پیش اون مطرح میشه، اگر این عناوین و تعابیر در روایات در ذهنش باشه، زود میتونه به هدف برسه. لذا این نکته رو حتما کار بکنید. حالا بعدا هم انشاءالله به بحث خارج که میرسید، خب تا حالا بزرگان ما سفارش میکردن الفیه رو حفظ بکنید، متن حاشیه رو حفظ بکنید، خب اونم خوبه، اما اونی که خیلی مهمه این است که این متن روایات رو انسان در ذهنش بسواره. من بعضی از رفقای خودمون رو سراغ دارم که الان تمام روایات باب حج رو در حفظشون هست. روایات باب حج حدود 2 جلد 3 جلد از کتاب وسائل رو به خودش اختصاص میده. هر فرعی رو که انسان مطرح میکنه بلافاصله در ذهنش هست که زراره از امام صادق این روایات رو نقل کرده. و بعد در تعارض این روایات و جمع بین روایات خیلی مفیده. حالا شیخ در اینجا رو همون تعبیر مرسله جمید، این کان صوب قائمن به عینه ردقه، امام فرمود اگر صوب قائم به عینه هست و محفوظه میتونه رد بکنه. خب فإن الظاهر من، ظاهر از این تعبیر، اعتبار و بقائها فی ملکه، اعتبار بقای این در ملک ذوالخیار. فلو تلف او انتقل الى ملک الغیر، یا او استوجر اجاره داده شود، او رهن رهن داده شه، او ابغ العبد اب فرار بکند، او انتقل عبد على المشتری، عبد عبدیست که ممن ینعتق على المشتری، مثل کی؟ مثل پدر و مادر. اگر کسی را پدر خودش رو خرید به مجرد خریدن آزاد شود، ینعتق على المشتری فلا رد کرد. بعد می فرمایم ما آمدیم نسخه سوم را تلف قرار دادیم، اما مرحوم شهید در کتاب دروز آمده انعتاق العبد على المشتری را یک مسقط مستقل قرار داده. شیخ میفرماید وجهی نداره، این اتاق العبد خودش از مواردی است که ملحق به تلفه. و من ما ذکرنا ظهر ان عبد ان اتاق العبد علی المشتری مسقطا برأسه، اینی که این اتاق عبد بر مشتری را کسی بیاد یک مسقط برأسه، یعنی مسقط مستقل بدانه، کما این که شهید در دروس این کار را انجام داده، لا یخلو عن شیء، خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون اینم در حکم تلفه. نعم ذکر انه یمکن ارجاع هذا الوقت، شهید در دروس بعد از این که فرموده این انعطاء یکی از مسقطاته، فرموده یمکن ارجاع هذا الوقت الى التصرف، شیخ میفرمد و هوه ایزن را یخلوان شیئن، میفرمد اینم یک اشکال مهمتریه. این اطاق کجاش فقر تصرف میکند، کجاش عرف میگه که این مشتری در این عقد تصرف کرده، و ما بخوام این رو برگردیم به مسقط دوم که عبارت از تصرف باشه. ول اولا ما ذکرنا، اولا هم نیست که ما ذکر کردیم که این اطاق در حکم حلقه. خب آخرین فرد، ثم انه لو عاد الملک الى المشتری، مشتری این جنس معیوب رو برداشته فروخته یا هبه کرده، بعد خیار داشته یا هبه بوده عقل جائز بوده، حالا بعد میاد بر میگردونه به ملک خودش، یا لو عاد الملک به ملک جدید، اگر فرض کنید برداشته فروخته، بعد اون مشتری دوم دوباره در یه عقد دیگر میاد همین رو به مشتری اول میفروشه، آیا اینجا مشتری اول میتونه رد بکند به اون بایه اول؟ لم یجوز رد، و ردش جایز نیست. بالعکس، یعنی استصحاب میکنیم ثبوت رد را، قبلا این رد ساقط شد به سبب این تلف یا به سبب این نقل، خب حالا ما میگیم این رو استصحاب میکنیم، میگیم الان هم ردی وجود نداره. خلافا للشیخ بل المفید، شیخ طوسی و شیخ مفید قدس سرهما. خب این فرعی که در اینجاست معمولا این فرع خونده نمیشه، چون راجع به این است که آیا وحی جاریه عرض میشود مانع از رد، مانع از رد نیست که مورد ابتلا نیست. در صفحه 257 مسقط چهارم رو شروع میکنیم در وسطهای صفحه. میفرمایند که مسقط چهارم، مسقط رد در خیار عید، عبارت از حدوث یک عیب جدیده. اگر یک عیب جدید در زمانی که این مبی به ملک مشتری منتقل شده، اگر عیب جدید حادث شد، این عیب جدید جلوی خیار ردی که منشه اون خیار رد عیب سابق بر عقد بود جلوی او رو میگیره. می فرماین در اینجا مسئله به صورت کلی صورت داره. وقتی که مشتری جنس معیوبی رو می خرد، یا عید جدید قبل القبضه، قبل از آنی که مشتری قبض کند از بایه، عید جدید حادث می شه. مورد دوم این است که عید جدید سر ایشون نخوره اون دست برندید که داشت عیب جدید به وجود میخواه. عرض میکنم که مورد دوم این است که این عیب بعد القبضه ولیکن فی زمن خیار المشتری هست، یعنی مشتری خیار مختص به خودش رو داره، خیار مجلس داره یا خیار شرط داره. فرض کنید در جایی که خیار مجلس بایع رو در متن عقد ثابت کرده، خود مشتری خیار داره، خیار مجلس، یا خود مشتری خیار شرط داره، یا مشتری حیوانی رو از بایع خریده و خیار حیوان که مختص به مشتریه. اینم صورت دوم که عیب حادث می شود بعد العقد و بعد القبض، مشتری میاد جنس و مبیع را تحویل میگیره، ولیکن این حدوث در زمانی است که مشتری خیار مختص به خودش رو دارد و بایع هیچ گونه خیاری را نداره. فرض سوم اونجایی است که بعد العقد و بعد القبض و بعد زمان الخیار حادث می شود، که مرحوم شیخ می فرمایند ما این صورت سوم مد نظرمون هست. در صورت سوم این حدوث ای جلوی اون ردی که حق این مشتری بود و منشأ اون رد عیب سابقه بر عقد بود، این عیب جدید حدوثش میاد جلوی اون رد رو میگیرد و خیار رد را ثابت میکنه. حالا شروع میکنند این سه مورد رو بحث کردن. اما مورد اول میفرمان اگر یه عیبی قبل القبض حادث بشود، شیخ میفرمان لا خلاف ولا اشکال در این که این عیب عیب جدید مانعیت از رد نداره، یعنی نمیتونه جلوی اون رد بل عیب سابق را بگیره. دلیلش همین لا خلاف ولا اشکاله. بعد میفرماید نه تنها مانعیت نداره، بل هو سبب مستقل للخیار، خود همین عیب جدید قبل القبض یک سبب مستقل برای خیاره. یعنی حالا فرض کنیم اگه در زمان عقد بین العقد و القبض اون عیب سابقه بر عقد از بین رفت، به سبب من الانها، اما خود این عیب جدید قبل القبل سبب مستقل للخیار، و بالاتر سبب للعرش نسبت به همین عیب، نسبت علاوه بر این که نسبت به اون عیب سابق مسئله عرش مطرحه، نسبت به این عیب جدید هم مسئله عرش مطرحه. صورت دوم هم همین طوره، یعنی در اونجایی که بعد القبل و فی زمان الخیار هست، زمان خیار مشتری، خیار مختص به مشتری، اینجا هم همین سمسته حکم داریم. این ای مانعیت از اون رد ندارد، یعنی مستط رد نیست. هو سبب مستقل للخیار، هو سبب مستقل للعشق. مرحوم شیخ می‌فرماید در این صورت دوم هم ظاهرا خلافی وجود نداره، الا این که از مرحوم محقق در مجلس درسشون یه مطلبی نقل شده که اون مطلب بوی خلاف ازش میاد. اینجا که میرسن یه مطلبی رو از محقق از مجلس درسشون نقل میکنن، یه مطلبی رو شهید در دروس از محقق و از استاد محقق ابن نما نقل میکنه، یه مطلبی رو شهید در لمعه از محقق نقل میکنه، که این سه تا مطلب ظاهرا هر سه با هم منافات داره و باید عبارت رو بخونیم توضیح بدیم ببینیم بالاخره مقصود شیخ از مجموع این عبارات چیه. الرابع من المستطاب حدوث و عیب عند المشتری. چهارمی از مستطاب این است که یک عیبی حادث شود عند المشتری. عند در اینجا عرض شود همانطوری که فرمودن عند ملکیت، یعنی وقتی که این نبی در ملک مشتری هست، مثل اونجایی که میگیم لا تبع ما لیس عندک، ما لیس عندک این اون چه که ملک تو نیست. حدوث و عیب عند المشتری وقتی که در ملک مشتری هست. و تفصیل و ذلک، حالا این مطلب رو بحث میدن. انهو اذا حدث العیب بعد العقد علی المعیب، اگر عیب حادث بشود بعد العقد علی المعیب، این علی المعیب متعلق به عقده، بعد از این که بر معیب عقدی منعقد شد، فاما ان یحدث قبل القبض، یا این است که این عیب عرض شود قبل القبض هست، و اما ان یحدث بعده، و یا این است که این بعد از قبض. بعدم فی زمان خیار یزمن فیه البایع، در زمان خیاری است که بایع ضامنه، یعنی عرض می شود که طبق اون قاعده‌ای که میگیم از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اینجا همینطوره، اگر عیبی در زمان خیار حادث شد ضامنش اون کسی است که خیار نداره. در زمان خیاری که ضامن می شود در اون زمان بایع، ضامن چی می شود؟ المبیعه، یزمن البایع و المبیعه. حالا اون خیار چیه؟ این خیار مجلس و حیوان باشن، اون تا اینجا خیار حیوانش که مشخص مختص به مشتریه، اما شما کنار خیار مجلس و شر این قیدو بزنید خیار مجلسی که در عقدی که مختص به مشتریه، اصلا بایع خیار مجلس خودشو ساقط کرده، خیار شرطی که مختص به مشتریه. صورت سوم، و اما ان یحدث بعد مزیل خیار، یا بعد العقد و بعد القبض و بعد مزیل خیار، و المراد بالعیب الحادث هنا هو الاخیر، مراد به عیبی که حادث میشه در اینجا همین صورت سومه. هم و هم الاول فلا خلاف ظاهرن، اون اولی یعنی قبل القبض اگر عیب جدیدی بیاد سه تا حکم داره. یک، لا خلاف فی انه لا یمنع الرد، مانع از رد نیست. رد به چی؟ ردی که منشأش اون عیبه قبل العقله. بل فی انه هو الموجود، ظاهرا این فی انه زائده، باید اینطور باشه بل هو الموجود قبل العقل. مرحوم شهیدی در حاشیه این رو تصریح کرده، بل هو الموجود قبل العقل. اینم حکم دوم، هو الموجود یعنی این عیب قبل القبض سبب مستقل للخیار، مثل عیب قبل العقد. حتی حکم سوم فی ثبوت العرش، فی عرش در این عیبم ثابته، علی الخلاف الاتی فی احکام القبض، بنابر اون خلافی که بعدا میاد در احکام القبض. مرحوم شهیدی این علل خلاف الاتی رو قرینه گرفتن بر اینکه اون باید باشه بل هو. چرا؟ چون اگر بل فی انه باشه، فی انه چی بر سرش در میاد؟ اون لا خلاف بر سرش در میاد. میخواد بگه لا خلاف در اینکه شعب مستقله، لا خلاف در ثبوت عرش، و با زیلش تنافی پیدا میکنه. لا خلاف علل خلاف این نمیشه، لذا باید فی انه رو حذفش کنید. حرف میشود که اون لاخلاف بر سرش در نیاد، بل هو الموجود. صورت دوم، و اما الحادث فی زمن الخیار، اون عیبی که در زمان خیار حادثه، بعد القبض و فی زمان الخیار و کذاله، یعنی مثل صورت اول لاخلاف فی انه غیر مانع عن الرد، این مانع از رد نیست، بل هو سبب مستقل موجب للرد، این هم با سببیت مستقله دارد. بل العرش، البته در عرشش، علی الخلاف الاتی فی ما قبل القبض، بنابر اون خلافی که میاد در ما قبل القبض، که اگر یه عیبی قبل القبض حادث بشه، آیا این عیب سبب میشود که مشتری مطالبه عرش نسبت به این عیب رو داشته باشه یا نه؟ اون وقت میفرماید که خب شما ممکنه بگید ما قبل القبض شرطی به این صورت دوم داره، ما الان داریم در صورت دوم بحث میکنیم. میفرماید بنا ان علی اتحاد المسالتین، یعنی بنابر این که حدوث عیب قبل القبض با عیب بعد القبض و فی زمان الخیار حکمشون در باب عرشی باشه یکی باشه، این دو مسئله، مسئلتین، یعنی عیب قبل القبض و عیب بعد القبض و فی زمان الخیار، این دوتا حکمشون یکی باشه، کما یظهر من بعده. خب حالا شما که میگید این مانع از رد نیست، این عیبی که بعد از قبض هست مسکت اون رد نیست، چرا؟ و یدل علی ذلک ما یأتی، بعدن یه قاعده شمیاد من ان الحدث فی زمان الاختیار، حدث حالا عیب یا هر چی که دیگه طلب غیر طلب عیب در زمان اختیار، مضمونم علی البایه و من مال البایه. خب یعنی بایه ضامنه، اگر بایه ضامن شد معناش چیه؟ و معناه، یعنی معنای زمان بایه، زمانه علی الوجه الذی یضمنه قبل القبض، یعنی به همان نحوی که قبل از قبض بلکه قبل العقد ضامنه، الانم به همون نحو ضامنه. اگر اون موقع زمانش به طوری است که مشتری میتونه رد کند، حالا به طوری است که مشتری میتواند رد کنه. خب پس تا اینجا فرمودن در صورت دومم لا خلاف، در این که این عیب جدید بعد القبض فی زمان الخیار مسقط برای اون رد بالعید صادق نیست، اما می فرمایند الا این که از فرمایش محقق بوی خلاف میاد، الا ان المحکی عن المحقق، اونم در مجلس درسشون نقل شده، فرموده است فیما لو حدث فی المبیع عیب، اونجا که در مبیع عیب جدیدی حادث شود، الا ان المحکی ان تأثیر العیب الحاجز، عیب حاجز اگر بخواد مؤثر باشه، عیبی که در چه زمانی حادثه؟ حادثه در زمان خیال. و چرا عدم تأثیره، عدم تأثیر این عیب فرد، این فرد متعلق به تأثیر و عدم تأثیر هر دوه. تأثیر این عیب حادث و عدم تأثیر این عیب حادث در چی بخواد تأثیر بگذاره؟ در رد دل عید القدیم، انما هو مادام الخیار، مادامی که خیار هست. خب اینجا دقت کنید، اینی که مرحوم محقق میگه تأثیر و عدم تأثیر، معناش این است که میخواد بگه در این مسئله چی وجود داره؟ خلاف وجود داره. میخواد بفرماید این کلی مسئلهش این است که محقق طبق اونچه که اینجا حکایت شده از مجلس درسشون، بین مادامی که خیار باقیه، یعنی قبل انتزاع الخیار و بعد انتزاع الخیار، اومده تفکیک کرده، میفرماید قبل انتزاع الخیار محل بحثه، قبل انتزاع الخیار محل بحثه که آیا این عیب جدید تأثیر در اون رد دارد یا نداره. و همین معناش این است که میخواد بگه در این مسئله چی وجود داره؟ خلاف وجود داره. تا حالا شیخ انصاری فرمودن در زمان خیار لا خلاف در این که این عیب حادث تأثیری در اون رد نداره، اما محقق میگه در تأثیر و عدم تأثیر محل بحث. بعد آمده فرموده اما بعد از انقضاء خیار، عبارت خوب دقت کنید، فرموده انما هو، هو یعنی تأثیر یا عدم تأثیر که خود همه میشه معنای خلاف. و از انقضاء خیار، وقتی که خیار منقضی شد، اینجا دیگه حتما تأثیر در رد داره، تأثیر در رد داره یعنی مانع اون رد. کانه حکمه، این حکم این عیب جدید، حکم العیب المضمون علی المشتری، حکم اون عیبیست که مضمون بر مشتریه، این عیبیست که خود مشتری ضامنه، عیبی که خود مشتری ضامنه یعنی مشتری حق رد نداره. پس بعد از انقضاء خیار، خوب دقت کنید، یعنی اگر یک عیب عرض می شود، عیب جدیدی به وجود آمد، تا مادامی که خیار موجوده، مسئله این است که در اون مانعیت از رد آیا تأثیر داره یا نه محل خلافه. اما بعد از انقضاء خیار همه میگن دیگه این عیب، عیب جدید مانعیت از اون رد نداره. این عبارت در از درس خالف الدروس. حالا عبارت شهیدم دقت کنید که اینجا حالا مرحوم شهیدی تعبیرش این است که بین این عبارت اول و عبارت دوم و عبارت سوم هر سه با هم مخالفه، و مخصوصا این عبارت دوم که الان میارم، قالت دروز شهید در دروز فرموده لو حدثت المبیعه عیبون غیر مضمون علی المشتری، اگر در مبیع یه عیبی که مضمون بر مشتری نیست حادث شود، لم یمنع من الرد، این عیب، عیب جدید مانع از اون رد بل عیب القدیم نیست. انکار این عیب جدید قبل القصد، یا انکار این عیب جدید در مدت خیار مشتری، خیاری که المشترک یعنی خیار شرط، او بالعصر، خیار بالعصاله رو که هم بسیم خیار چیه؟ خیار حیوان یا خیار مجلس. فلهور رد، مشتری اگه در زمان خیار دید یه عیب جدیدی به وجود آمد، میتواند مبیع را رد کند مادام الخیار، مادامی که خیار. و این خرج الخیار، حالا اگر خیار منقضی شد، یک عیبی در زمان خیار حادث شد، مشتری صبر کرد، صبر کرد مثل خیار حیوان، ثلاثه ایامش شد تمام شد، فَإِنْ خَرَجَ الْخِيَارِ فَفِ الرَّدِّ خِلَافٌ بَيْنَ اِبْنِ نِمَا وَبَيْنَ تِلْمِیزِش که مرحوم محقق صاحب شرایعه. ابن نما یادداشت بفرمایید ابو ابراهیم محمد ابن جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابوالبقا هبت الله ابن نما، هبت الله ابن نما هلی هم بوده، متوفای سنه 645. استاد مرحوم محقق صاحب شرایعه. خب شهید در دروس فرموده وقتی این خرج الخیار جرد خلاف وجود داره بین ابن نما و بین محقق، فجوزه او ابن نما. ابن نما گفته باز مشتری میتونه رد کنه، جوزه او جوزه رد لانه من زمان البایه، لانه العید من زمان البایه، یعنی قبلا در زمان خیار مضمون بر بایه بود، بعد از زمان خیارم استصحاب میکنیم میگیم این ای مضمون بر بایعه. و منعه المحقق، محقق این رد را منع کرده. چرا؟ فرموده لأن الرد لمکان الخیار، رد علتش خیار بود و قد زاله، موضوع رد خیار بود، خیارم زائل شد. خب بعد شهید فرموده ولو کان حدوث العیده فی نبی این صحیح این فی مدت الخیار فالباب واحد، اگر مشتری نبی رو بخره، نبی صحیح باشه، بعد مشتری خیار داره در زمان خیار، کلن نبی صحیحه، بعد از این زمان خیار عیبی حادث شود، ولو کان حدوث العیب فی نبی این، که این نبی صحیح این فی مدت الخیار فنزاب و واحده، نگیم مثل اونجاییست که عید در زمان خیار حادث بشه. خب حالا این عبارت شهید رو دقت کنید، این عبارت شهید همانطور که شهیدی فرموده درست عکس اون چیزیست که شیخ از مجلس درس محقق نقل کرد. خوب دقت کنید، شیخ فرمود قبل انقضاء الخیار محل خلافه، اما شهید در دروز میگه فَإِنْ خَرَجَ الْخِيَارِ فَفِ الرَّدِّ خِلَافٌ، یعنی محل خلاف رو کجا قرار داد؟ بعد انقضاء الخیار قرار داد. اون چی که از مجلس درس محقق نقل کرد خلاف قبل انقضاء الخیاره، وفاق بعد انقضاء الخیار، اما اون چی که از مرحوم شهید نقل شده عکس اینه، خلاف بعد انقضاء الخیاره. حالا این رو دقت بفرمایید، توضیح بیشترش رو فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.